باری ما به پرچم بلند ادبیات و پاسداشت دیگری در متن ادبی در جهان شهره باشیم هستیم، امیدوارم که بشناسن این ویژگی های ادبیات ما رو. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر، میدونم که در آستانه ورود به کلاس هستید، من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، سپاسگزارم از این گفتگو، شاد و پیروز باشید، خدا نگهدارتون، خداحافظ. یک نکته بسیار مهم در مورد ادبیات فارسی و بیشتر با توجه به تجربه های تاریخی شعر فارسی میشه راجبش حرف زد، این هست که ادبیات فارسی و بیشتر شعر فارسی در برهه های گوناگون تاریخی همواره یا همپای تحولات اجتماعی بوده یا پیشرو تحولات اجتماعی بوده، اگرچه از این نمیتونیم بگذاریم که گاهی در پشت تحولات اجتماعی حرکت کرده، اگرچه تعدادش هم خیلی کمه این موارد، این مورد سوم. از دور تا به دقیقه اکنون بخوایم حساب کنیم، از روزگار حمله مغول، از تثبیت مذهب شیعه در روزگار صفویه، جلوتر بیاییم در آیین مشروطه، در انقلاب مشروطه، جلوتر بیاییم در انقلاب اسلامی، همواره شعر همگام یا حتی پیشرو تحولات اجتماعی بوده. در شعر انقلاب ما یک تریلوژی به قول فرنگی ها یا یک سگانه محکم و برجسته شاعرانه داشتیم، زنده یاد دکتر قیصر امینپور که به نظر من همیشه گفتم که با مرگ خودش جایگاه خودش در عرصه شعر معاصر رو واقعا به رخ کشید، اون همراهی با پیکرش رو نمیدونم به یاد میارید یا نه که چگونه مردمان استقبال کرده بودن، آقای سید حسن حسینی و همینطور سلمان هراتی. اگر این سر و مثلث شعر انقلاب بنامیم، متوجه میشیم که یک عرصه خیلی خیلی جدی و شاعرانه در روزگار انقلاب در بخش شعر شکل گرفته.
می خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که سپاره به چشم صبح یا شبنم سپید دمان آفتاب را، بیتابم آنچنان که درختان برای باد یا کودکان خفته به جهوار تاب را، حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را. ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
روخانه وجود، ما راز سر به مهر یک آغاز مبهمیم، ما راز سر به مهر یک آغاز مبهمیم، یعنی در این سراچه بازیچه آدمیم. شاید به شیب دره این جنگل بزرگ ما سایه‌ای ز شاخه یک بید در همین بر پرتگاه صخره صحرای نیستی، گویا که ما نتیجه لبخند یک دمیم. چون نقطه کوچکیم به پرگار روزگار، اما برون ز دایره هر دو عالمیم. در ما هزار عالم دیگر نهفته است، ما جام در غبار فرو رفته جمیم. از ما ربوده دیو زمان خاتم روان، آنجا که ما تجلی اسماء اعظمیم. سنگینی تمامی عالم به دوش ماست، ما در حریم عشق تو ای دوست محرمیم. در دور هست و نیست به خمخانه وجود، ما سرخوش از شراب نشاط آور غمیم. جوشیده از بلندی فریاد ما زمان، گاهی چو رود آتش و گاهی چو شبنمیم. در ما بهشت و دوزخ در هم تنیده است، اهریمن و فرشته یک قصه با همیم. آگه نشد ز سر سویدای ما کسی، آگه نشد ز سر سویدای ما کسی. ما قصه شگفت مسیحا و مریمیم، ما قصه شگفت مسیحا و مریمیم. و سلام.
آفرین 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 آقای مردانی، خیلی خوب.
ویژه برنامه داریم تقدیمتون میکنیم در چشم‌اندازهای گوناگون شعر و ادبیات فارسی. امیدوارم تا اینجا از شنیدنش لذت برده باشیم. انقدر این عرصه جذاب و رنگارنگی است، تو گویی که بیش از دو ساعت از برنامه گذشته است و لمس نکردیم گذر زمان رو. در ادبیات نوعی از زمان وجود داره که بهش میگن زمان درونی، یعنی شما یک چیزی رو روایت میکنید ولی زمان روایت به گونه ایست که از فرط جذابیت روایت اون زمان برای شما فارغ از زمان خارجی میگذره. من مثلا میگه چقدر زود گذشت، به تعبیری ما دوچار زمان درونی شدیم. امیدوارم که همحس باشید با من. در فرصت پشت سر شعرخوانی استاد قیصر امینپور رو شنیدید و سپس زنده یاد نصرالله مردانی.
پشت دوغیانوس، هرگز دعای باران بالا نمی رود. رو در روی کویر فریاد زدی و باد صحرا در صحرا متبرک شد. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم، شاید لبهایم مقدس شوند. دست ها یا شکسته بود یا بسته، و پایی اگر بود رو به خستگی می رفت. نعره های رسا به دیوارهای ممتد می خوردند و گلوهای تارک فریاد به تازیانه بغضی نامحدود حد می‌خوردند. از نان مگو، فکر ایمان دندان را می‌شکست و سوء هاضمه از دو سو بیداد می‌کرد. علف افسانه های هرزه می گفت و اوقات سبز باغ با قصه های زرد تلف می شد و شاعران بیگانه به تبعیت از طاعون از خاک بی بضاعت ملکوتی پا در هوا را مطالبه می کردند. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم و لبانم سربلند اعتراف می کنند، اگر گلوی تو نبود عقل این حنجره هرگز به فریادهای بلند قد نمی داد. اگر گلوی تو نبود باید برخیزم و رو به اقیانوس انتظار شمایل امروزینت را از دیوار بوسه بیاویزم. شاید دلم این دعای قدیمی در آستانه نام تو مستجاب شود.
صدای زنده‌یاد سید حسن حسینی رو شنیدید هنگام که شعری عاشورایی می‌خواندند.
Oh, بسیار صعب است در این راه بگویم یا نه تو امانند مه و ماه، بگویم یا نه شرق از مرمره تا سند به پا میخیزد، خلق از افریقیه تا هند به پا میخیزد، خون تاجیک دگر جوش جنون خواهد زد، ازبک از آموی پاپوش به خون خواهد زد، باشه در صخره کشمیر فزون خواهد شد، بپری از بیشه بنگال برون خواهد شد، ترکمن بر زبر باد سفر خواهد کرد، باز افغان به جهان عربد سر خواهد کرد، روم عثمانی از آینه برون خواهد تاخت، ترک شروانی از ارمن بلیون خواهد تاخت، او را اربیل مپندار که بی آینه است، کرد سالار امین است، صلاح الدین است، دوش نقشی به زمین آمد و نقشی برخواست، آزرخشی بدرخشید و درفشی برخواست، صبح امکان محال است در عالم امروز، حشر رایات جلال است در عالم امروز، گیتی از اشترم شیعه دو جم خواهد شد، جند سنی و عبازیه به هم خواهد شد، زیدی و مالکی افغانه دیگر خواهد کرد، شافعی و حنفی ترک سمر خواهد کرد، هل رعد است حلا برق به پا خواهد خواست، امت واحد از شرق به پا خواهد خواست.
آفرین آفرین
بلو.
صدای استاد علی معلم دامغانی رو شنیدید و قرار هست که در فرصت پیش رو گفتگو کنم با آقای دکتر مسعود حسنی. ایشان کارشناس بنیاد سعدی هستند و قرار هست در مورد تأثیری که شعر شهریار به ویژه به غزل‌های او بر حیات ادبی غزل پس از ایشان نهاد باشون گفتگو کنم. درود بر شما آقای دکتر حسنی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر خب همراه ما نیستن، یه فرصتی بگیریم بازگردیم باز باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر حسنی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، بندم عرض احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. برخی قالب‌های کهن به دلایلی در روزگار ما همچنان تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، از جمله قالب غزل، دیگر قالب رباعی. به واسطه حالا برخی آیین‌ها و روزها ما می‌بینیم که مثلا ترکیب بند همچنان سروده میشه. تأثیری که غزل‌های شهریار بر غزل‌های پس از خودش نهاد، این تأثیر چگونه میشه نگاه کرد؟ اصولاً تأثیری که شهریار بر حیات ادبی بعد از خودش نهاد چگونه است؟
بله، از خونه خدمت شما که استاد شهریار تأثیری که ایشون و شعر ایشون بر شعر معاصر فارسی داشتن بسیار شگرف هست و جای پژوهش بسیار داره. در حوزه غزل فارسی در دو ساحت قالب و محتوا میتونیم تأثیر استاد شهریار رو بر غزل معاصر فارسی مورد بررسی قرار بدیم. در ساحت قالب غزل در واقع استاد شهریار در دوره‌ای زبان زد شدن و سرآمد شدن در شعر فارسی که سرودن شعر فارسی در قالب‌های کهن یک مقداری در واقع محجور شده بود و از سوی برخی جریان‌های بالاخره روشنفکری که در شعر معاصر بود به گونه‌ای در واقع خود انگ تحجر به اون می‌زدن. اما استاد شهریار با ظرافت خاص و طبع بلندی که داشتن تونستن این در واقع تابو رو بشکنن و ثابت کردن که قالب غزل فارسی همچنان میتونه در واقع بیانگر آرمان‌های بلند و ژرف انسانی باشه که در شعر فارسی سابقه دراز داشته. در حوزه محتوا هم استاد شهریار با آوردن در واقع مضامین اخلاقی و عرفانی که از قبل هم در شعر فارسی بود و ترکیب اون با در واقع مضامین عاشقانه و لطیفی که در روح و طبع ایشون مؤکد بود تونستن به غزل فارسی یک جان تازه‌ای ببخشن و در واقع الگویی بشن برای غزل سرایان همدوره خودشون و پس از خودشون که همچنان غزل فارسی در واقع میشه گفت امروز به عنوان قالب مسلط و مسلم شعر فارسی شناخته میشه.
بسیار خوب. اما سیطره سخن او به خارج از کشور هم به نظر میرسه که رسیده، هم اشعار ترکیش هم اشعار فارسیش. در مورد این موضوع برای ما صحبت کنید.
ما بر اساس تجربه‌ای که با فارسی آموزان خارجی داریم میتونیم که خدمت شما عرض کنیم که شعر شهریار در کشورهای مختلفی از جمله کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و به ویژه آذربایجان و همچنین آسیای صغیر و ترکیه طرفداران بیشماری داره در حوزه‌های مختلف و همینطور در کشورهای مسلمان و به ویژه شیعیان همچنین به خاطر مضامین بلند عرفانی و دینی و اخلاقی که در شعر ایشون هست میشه گفت که یکی از پرمخاطب ترین شاعران ما هستند و ما همواره در کلاس‌های متعددی که داریم در خارج از کشور از شعر شهریار استفاده شده توسط مدرسامون و در برنامه‌های درسیمون همواره شعر معاصر و به ویژه شاعران اخلاق‌گرا و اندیشه ورزی مثل استاد شهریار همواره یکی از سرفصل‌های درسی کتاب‌های ما بوده و خواهد بود.
بسیار عالی. بعد با ذهن و زبان شهریار خوب ارتباط برقرار میکنن؟ مثلا من میدونم که خیام رو مثلا در حوالی روسیه خیلی خوب میشناسن، در کشورهای امریکایی خیلی خوب میشناسن به خاطر اون قرابت هایی که نوع چشمنداز فکریشون داره. در مورد شهریار چگونه است؟
دو مورد رو عرض کردم خدمتتون، یکی کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه به واسطه اون اصالت زبانی که استاد شهریار دارن که مربوط به زبان آذری و همینطور شیعیان به طور خاص در پاکستان، در کشمیر، در کشورهای عربی، کشورهای اسلامی شعر شهریار مخاطب بسیاری داره و همواره یکی از محبوب‌ترین شاعران در دوره‌های مختلف آموزشی ما بوده.
خیلی خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم. امروز رو بار دیگر بهتون شاد باش میگم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. از سیطره سخن شهریار در خارج از مرزهای ایران زمین گفتیم. صحبت‌های خانم دکتر عظما زرین نازیه رو بشنوید از دانشگاه پنجاب پاکستان.
با سلام و درود شنوندگان گرامی، شاد باشید. من دکتر عظما زرین نازیه، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب پاکستان هستم. شیرین سخنان و پاسداران سنت‌های دیرین و محبت را امین، دوستان ایران زمین، شایسته آفرین و صد ستایش هستید بر برگزاری روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت حافظ عصر حاضر استاد شهریار. قطعی است گلبانگ مسلمانی و نغمه‌های شیرین و نقص و جاودانی از ایران به شبه قاره رسیدند. دوستان عزیز، فارسی نزدیک به 1000 سال زبان رسمی و زبان اداری شبه قاره بوده است و به خاطر همین ریشه های عمیق در این سرزمین دارد. اسم کشور ما پاکستان نشانگر این حقیقت است. پاک و ستان یعنی جایی که مردم پاک زندگی می کنند و سرود ملی ما که ابوالاثر حفیظ جلندری به اردو سروده اند در واقع فقط یک واژه کا به اردو دارد، بقیه همش فارسی است. به عنوان مثال دو تا بیت می خونم: پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالیشان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد. این هم شایسته ذکر است که خالق سرود ملی پاکستان را فردوسی تاریخ اسلام میگویند. فردوسی شاهنامه سرود و تاریخ ایران را زنده کرد و حفیظ جلندری شاهنامه اسلام سرود و تاریخ اسلام را زنده کرد. من معتقدم که سهم شبه قاریان در طول تاریخ ادبیات فارسی میشه گفت کمتر از ایران نیست. آثار مهم در زمینه عرفان، اخلاق و ادب به منصه شهود آمدند. دوستان گرامی، فارسی هنوز در پاکستان در حال رشد است. صدها شاعر بعد از اقبال این روایت شعر و سخن فارسی را ادامه دادند. من خودم تاریخ گو مثل فردوسیم، شاگرد معلم اخلاق سادی هستم، با عطار در وادی های منطق و تر سفر می کنم. شور و شوق و مستی شعر مولانا یه عالمی را مست کرده است و من عاشق و مرید مولانام و چون پرگار بر یک نکته ام ولی می چرخم. از فال حافظ امید می گیرم و اقبال که مرقه همه این هاست و الگو برای دنیاست، راهنمایم می سازم و طیر فکرم بر اوج فلک پرواز می کند. این دو تا بیت برای استاد شهریار سرودم که در کتاب من نوای زرین که از ایران چاپ شده است این ابیات چاپ شدند. بهجت حسین آمده امشب در این دیار در شکل شهریار، در شهر شمس آمده حقا نگار و یار در شکل شهریار. میراث اوست نغمه جانسوز و دلفگار در شکل شهریار. حافظ شده مجسم و در اوست ماندگار در شکل شهریار. جنت مکانی باشد. خدا حافظ.
صدای خانم دکتر عظما زرین نازیه رو شنیدید از دانشگاه پنجاب پاکستان. ویژگی های ترجمه های موفق در حوزه شعر. یکی از ترجیح بندهای من در برخی برنامه های ادبی شبکه رادیویی فرهنگ این بوده است که اگر ما بلندی های زبان فارسی رو به مانند گوهرهایی بدانیم که درون یک درج نهاده شدن، درون یک صندوق، و قرار باشه که این گوهرها رو معرفی کنیم به جهان، کلید این درج و کلید این صندوق چیزی جز ترجمه خوب نخواهد بود و ما متاسفانه دستمون خیلی پر نیست در حوزه ترجمه آثار بزرگ ادبیمون، به ویژه در بخش شعر. این لحظه قصد داریم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا اربابی، رئیس انجمن مترجمان تهران، و ویژگی های ترجمه های موفق در حوزه شعر رو از بیان ایشان بشنویم. درود بر شما آقای دکتر اربابی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم آقای محمدیان عزیز، خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم شریف ایران. امیدوارم که روزها بهتر و آرامتر بگذرند. در خدمت شما هستم.
دعای دقیق و درستی کردید، درود بر شما. آقای دکتر، برخی اصلا